آن شب خیلی چیزها از روش کار عربهای بومی یاد گرفتم، از پارو زدن تا بستن تهلها و باز کردن نیها و ماهیگیری و آشپزی روی تهل. اما این همه آتش روشن کردن آنها را در کنار نیروهای دشمن درک نمی کردم. گزارش شناسایی را برای علی آقا دادم. او گفت بومی ها دیگر نمی آیند. اگر راه را بلد شده اید می توانید از فردا شب خودتان به گشت بروید. چند شب بعد یک تیم 6 نفره شدیم با 2 بلم. از هم تیمی های محمود نوری و سید مشتبه حسینی را به خاطر دارم. آنقدر تحت تأثیر روش بومی ها قرار گرفته بودم که حتی سفره نان لواش و کنسرو ماهی را هم برداشتم. چند کیلومتر از آبراه رد شدیم و به روش بومی ها با نی یا چیزهای دیگر علامت گذاری کردم. روز بود و باید قبل از غروب و تاریکی برمیگشتیم. هنوز به میانه راه نرسیده بودیم که باد و باران گرفت. باد تلها را مثل قبل جابجا کرد. حالا مقابلمان که قبلا مثل دریاچه بود، حکم حوض را پیدا کرد. دور تا دور در محاصره تلهای کوچک و بزرگ بودیم. از قطبنما هم کاری بر نمی آمد، چرا که قطبنما مسیرهای اصلی شمال جنوب غرب و شرق را نشانمان می داد. هرچه با پارو به پهلوی تلها می زدیم، مثل میخ به زمین می چسبیده. میخ به زمین چسبیده بودند. اصلا نمی دانستیم که موقعیت ما با پد عراقی ها چگونه است و باید به کدام طرف برویم. بیسیم را روشن کردم. تماس هم قطع بود. هرچه صدا کردم جوابی از سوی علی آقا نیامد. آن شب تا صبح تلاش کردیم، اما مثل کسی که هرچه دست و پا می زد در مرداب و بادلاغ بیشتر فرو می رود، بیشتر گیج و راه گم کرده شده ایم. روز دوم هم تا شب به همین منوال گذشت. شب قبل نان و کنسرو ماهی ها را خورده بودیم و چون محاسبه ما برای شناسایی فقط به اندازه 1 روز تا قبل از غروب آفتاب بود، غذایی بیشتر با خود نبرده بودیم. از بعد از ظهر روز دوم گرسنگی سراغمان آمد. محمود نوری مقداری کشمش داشت. او میدانست که من زخم معده دارم و باید هر از گاهی چیزی بخورم. کشمش ها را تماما به من داد. خودش و بقیه از علف ها و ساقه های نی ها می جویدن. شب دوم آنقدر خواب بر من غلبه کرد که به نوری گفتم باید بخوابم تا برای فردا توان گشتن داشته باشم. نوری آدم با اخلاصی بود، چیزی نگفت. بقیه هم حرفی نزدن. اصلا خواب به چشمانشان نمی آمد. من به روش بومی ها مقداری نی خوش کندم و زیر رویم ریختم. آنقدر که جز بوی نی هیچ چیزی را حس نمی کردم و حتی باران را که روی نی ها می ریخت. تا صبح خوابیدم و حالا روز سوم بود که باید راهی برای بازگشت پیدا می کردیم. صبح نیها را به هم چسباندیم و گره زدیم و مثل ستونی شد که می شد بالای آن رفت و از آن بالا حتما همه جا پیدا بود. نیها از لابلای آبراها قد کشیدن و مثل پرچین دیواری ساختن. از آن بالا ده ها آبراه به چشم من آمد، اما کاری از هیچ کس بر نمی آمد. فکر کردیم که اگر آتش درست کنیم از صدای احتمالی قایق های عراقی که به طرف ما می آیند حتما راهمان را که جهت مخالف قایق های عراقی است پیدا خواهیم کرد. اما از این فکر هم منصرف شدیم. گوشه ای روی تلها نشستم و قرآن خواندم. بیشتر از هر چیزی گرسنگی و سوزش معده عذابم می داد. عصر روز سوم در سکوت مطلق کنار بچه ها با سرنیزه نیها را می تراشیدم و زیر چشمی و خسته به قیافه تک تک آنها نگاه می کردم. آنها ساقه نیها را مثل کاهو می جویدند. اما تا کی و چقدر؟ برای آخرین بار ناامیدانه بیسیم را روشن کردم و صدا زدم علی علی صادق، علی علی صادق. باورم نمی شد. یک باره از آن طرف صدای علی آقا آمد. به گوشم کجایی صادق؟ ذوق زده گفتم نمی دانم کجا، شاید همون مسیری که با بومی ها آمدیم. علی آقا با تعدادی از بچه ها و نیروهای بومی شبانه راه افتادند و از چند طرف با قایق و بلم حرکت کردند. بومی ها از آثار بیسکویت هایی که چند روز قبل در محل استقرارمان روی تل ها دیده بودند ردی از ما یافتند و بعد از چند ساعت ما را پیدا کردند. اولین کسی را که دیدم یک گونی غذا روی دوشش بود. گونی ها را روی تل خالی کرد. من مشت خرما خوردم و پنج نفر دیگر هم هر کدام دلی از عزا درآوردند و برگشتیم. شناسایی در منطقه هورالهویزه از سایر مسیرها و توسط بقیه تیم‌های اطلاعاتی به نتایج خوبی رسید، به حدی که همه منتظر بودند هر آن گردان‌های آبی خاکی را به هور بیاورند و عملیات بزرگی آغاز شود. خستگی هور که از تنمان خارج شد، علی آقا را دیدم که قاه قاه می‌خندد. چند نفر از همتیمی‌های من کنارش بودند و برایش خاطره‌ای تعریف کرده بودند. پرسید: خوش لفظ، راستی راستی می‌خواستی بچه‌ها را بخوری؟ منظورش را نفهمیدم. سابقه هم در خوردن بد نبود، اما نه در حد آدمخواری. بچه ها بر رو بر نگاه هم میکردن. علی آقا وقتی نقل بچه ها را تعریف کرد فهمیدم که ماجرا به روز چهارم برمیگردد، آن روز که اوج گرسنگی من بود و من با قیافه درهم و ابروهای گره کرده با سرنیزه بازی میکردم. آنها فکر کرده بودند که از فرط گرسنگی میخواهم بخورمشان. بعد که عقب آمدیم از این ماجرا یک جوب ساختن. راست کار علی آقا. یک روز به جایی رفتیم که سعید چیتسازیان مسئول آنجا بود. علی آقا از ما میخواست که به کمینهای خودی سر بزنیم. سعید پسر عموی علی آقا با 16 نفر داخل آبراه و روی تلها بودند. خبری از عراقی ها نبود. بچه ها روی پلهای شناور داخل چادر زندگی میکردند یا نگهبانی میدادند و هر از گاهی تنی به آب میزدند. به کمین که رسیدیم از نگاه مشکوک اشارهی و زیرچشمی فضل اللهی به کنعانی فهمیدم که این دو برایم نقشه دارند. فضل اللهی پرسید: برادر خوشلفظ، تحمل این قایق چقدر است؟ و به قایقی که به نیها بسته شده بود اشاره کرد. گفتم: تا 4 نفر، اگر میخواهید امتحان کنید. ندانست که دستشان را خواندم. داخل قایق رفتند. از لب شناور با پا به قایق ضربه ای زدم و قایق با 4 نفر وارونه شد. پریدم داخل یک قایق موتوردار، اما هرچه تناب هندل موتور را کشیدم روشن نشد که نشد. حالا یا باید آب میخوردم یا کتک، اما هیچ کدام تو کت من نمیرفت. پارو را برداشتم و هشدار دادم: اگر جلو بیایید میزنم. کنعانی و ذوالفقاری سر نترسی داشتند. عزمشان را جذب کردند که به هر قیمتی شده تلافی کنند. آمدند پای شناور. پارو را روی هوا چرخاندم که بترسند، اما ذوالفقاری نزدیک شد و نفهمیدم چطور زدم که سر او شکاف. کنعانی را هم از ضرب پارو بی‌نصیب نگذاشتم و با تیزی پارو آنچنان به پیشانی او زدم که تا داخل آب خون پاشید. هر دو را به اورژانس منتقل کردند. تا 2-3 روز روی دیدن آنها را نداشتم. وقتی به دیدنشان رفتم سر هر دوشان با باندهای سفید پیچیده شده بود. شرمگین بودم، اما آن دو خیلی کریمانه برخورد کردند. این برخورد حسابی من را خجالت زده کرد.